الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين والعافين تعالى عن ذلك أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که دیروز منتهی شد خلاصه بحث ساده یک سیر تاریخی و برک و بعدش هم از نظر اصولی و حقوقی راجع به اساس و ذرائع و احتمالاتی که درش هست. البته اینکه این هفتا احتمال که عرض کردیم کدوم احتمالاتش درسته در واقع فقه یا درست نیست اون یک بحث دیگریست که جاش فعلا اینجا نیست. اشاراتی امروز خواهیم کرد انشاءالله. عرض شد اجمالا اساس و برائه‌ای که در علمای سابق ما فضل امثال ابن ادریس آمده این قدر متفقنش این است که در موارد مشکوک یک نوع لاحرج واقعی است. احتمال اباحه واقعی هم هست، احتمال لاحرج واقعی هم هست. اما سوال این معنا که در موارد مشکوک یک لاحرج واقعی و یک اباحه واقعی است، اینه توضیح بیشتری میخواد که بعد عرض میکنم. فعلا این جنبه اجمالی است که بعد یک توضیح در رو این کلمه عرض میکنم. عرض کردیم که اساس و برائه‌ای که بین اهل سنت هم هست همینه و ادعای اونها اینه که ما عرض کردیم این ادعا از زمان صحابه اصولا مطرح شده. یعنی این شبهه رو مطرح نکنید که اون موقع مثال فرض کنید در سالهای 300-400 چطور میتونستم بگن این مطلب در کتاب و سنت نیست؟ در حقیقت از عهد صحابه شروع کرده. یعنی مثلا میمونه بودن چیم حکمی در کتاب آمده خوبا در کتاب بود واضح بود، در سنت پیغمبر هم نقل نشده. صحابه بودن بودن کسی از پیغمبر شنیدی بودن ننشده. البته بعدها که بیشتر رو به تدوین فقه آوردن بعضی از روایات رو اضافه کردن. مثلا یه نفری مال فلان روستا بوده، فلان قریه بوده، فلان عشیره بوده، با فاصله از مدینه آمده پیش پیغمبر شده و رفته. حالا ممکنه بعدها مثلا در سال 50 هجری 60 هجری نفر بهش برخورد کرده گفته من پیغمبر شده این رو فرمون و تدریجا این نقل شد و وارد مثلا میراث‌های فقهیشون شد. خب این هست توشون اما نسبتا کمه، نسبتا زیاد نیست. از این قبیلی که ممکن است در معرض ید صحابه نبوده، در معرض وصول به صحابه نبوده. علی هر حال صحبتی که مطرحه اینه که این تفکر پیدا شد که اگر در موردی در قرآن و سنت حکم نیست اینجا چه کار باید کنیم. من از کلم که از مباحث کلیدی و مهم در دنیای اسلام چه شیعه چه زیدی چه این همینه و واقعا هم باید حل بشه. یعنی مسئله فوق العاده حساس و عرض کردیم به این که فقهای اسلام راه‌های متعددی رفتن غیر از جمع آوری نصوص هر مسئله راه‌های زیادی طی شده. یکیش قیاسه، یکیش استحسانه، حتی شورا. الان هم توی جامعه ما گاهی صحبت میشه که مثلا مجلس شورا حق تشریع داره. این سابقه داره، تازه نیست. بعضی خیال میکنه تو ما قائل نیستیم شیعه، اما این سابقه داره در دنیای اسلام. بعضی ها عقیدشون این بود که اگر مثلا شورایی بشه، مجلس شورایی تشکیل بشه به اینها نظر بدن حتی تخصیص کتاب بدن. یعنی شورا مشرعه، همه کل مجلس شورا. پس که مثلا در زمان ما اگر دیدن که مثلا ذبیحه در ایام حج مشکل داره مجلس شورا جمع بشه در دنیای اسلام مثلا فقها فتوا بدن، علماشون فتوا بدن که اصلا ذبیحه نباشه یا اصلا ذبیحه رو در شهر خودشون این بار میزن و این رو قبول بکنن، این خودش تشریعه. البته از ما الان نداریم برای شما تعجب‌آور نشد، اما این هست. هست که در کتاب ابن حزم الاحکام اونجا که مصادر تشریع رو میاره ایشون شورا رو ذکر میکنه. و اون آیه‌ای هم که به اصطلاح در مجلس شورای سابق یعنی در مشروطیت قرار دادن، اونم ظاهرش همینه، یعنی و امرهم شورا بینهم، ظاهرش هم چنین هم وارد بحث بشن غیر از شاورهم فی الامر، این نیست، اون به درد این معنا میخوره. یه توضیحی داره که جاش اینجا نیست. الان علی حال مجموعه اموری بود که مطرح شد به عنوان اینکه راه حل باشه. این یک، یعنی مجموعه راههایی که رفته شد، من عرض میکنم یک، سعی شد مصادر تشریع اضافه بشه. به طور طبیعی این در شیعه قبول نشد. اما مختصر بشه بگم راه ها رو به طور کلی بگم، از این مصادر تشریع که اضافه شد، مسئله قیاس بود، مسئله اجماع بود، مسئله استحسان بود که من چون خیلی چیز داره تأثیر داره به اوقات تکرار نقل میکنم. استحسان اصطلاحشون اینه یک عملی در جامعه اسلامی جا بیفته، مردم انجام میدن، لیکن وقتی به ضوابط دینی و فقهی نگاه میکنیم منسجم نیست. مثلا بانک در کشورهای اسلامی را افتاده که یکی از مسائل مهم استحسان همین در زمان ما در زمان سابق مثال دیگه میزنم. اینا معتقد بودن اگر یک چیزی در جامعه اسلامی را افتاد و حسن حساب شد، این کافی است برای اینکه بشه حکم الله، ولو منطبق با قواعد نیست. مورد از استحسان اینها مثال قدیمش که هستم که را هم مسئله حمام میرفت، حمام مثلا برسوید 100 تومن میدم، ممکن بود نیم ساعت حمام بشه، 40 دقیقه باشه، 20 دقیقه باشه، مقدار میزان مصرف آب رو در نمیشه. مثلا اگر اجاره از بازار باشه اجاره نمیخوره، اگر جاله است، یعنی گفتن این مطلب با هیچ کدوم از ضوابط و عقود اسلامی نمیخوره، همین کار آسانی تو بسه هم لذا آمدن گفتن که بیاییم بگیم که این مارعاه و مسلمون حسن از رو ترس کردن. استحسان رو در قرن اول و دوم ما بین شافعی و ابو حنیفه اختلاف شدیدی است که خیلی بشه اعتقاد داره بیش نه. از این استحسان، از کلم ریشه های استحسان شدم اون ریشه من تاریخی بشته باشه در دنیای اسلام برمیگرده به عبدالله ابن مسعود. این کلام مال عبدالله ابن مسعوده و رو ادعای سنی به رسول الله نسبت داده. خود اهل سنت هم بتونن قلم متعقل ثابت ثابتش مال عبدالله ابن مسعود. خب این عبدالله ابن مسعود رو کسانی است که در کوفه آمد، محیط مدینه محیط کوچکی بود، یعنی از اون محیط خارج شد و کوفه هم بیدونید یه نزدیک هیره بود، با هیره نزدیک مثلا 23-24 بود، فاصله هیره که از مراکز مهم بود، کوفه نزدیک تیسفون بود که پایتخت ایران بود، از یک مزایایی داشت که یک شهر خیلی به اصطلاح جمع جور و یعنی شهری که نبود بود معنا، منطقه حساس، محل تلاقی افکار. حالا واقعا ایشان این مطلب به ذهنش رسیده مثلا متأثر به این بوده. به هر حال استحسان هست، شورا هست، شورا که خب ظاهر قرآن داره هم رو شورا بینم از کنیم اجماع و قیاس هست، این دوتا رو از کنیم عمر اضافه کنیم دیگه. از اون برگه این مسئله سد ذرایع هست، مسئله به اصطلاح اون اجماعات اهل مدینه به خصوص که مالک ارزم اینه که من دیگه نمیخواد همیشه ذکر بکنم. یک راه روشن شد، یک راه برای حل مشکل اضافه کردن مصادر تشریع، اشتباه نشه، چون ما گاهی مثلا این اجماع حجته، خبر واحد حجته، اجماع جزء مصادر تشریعه، خبر واحد طرق ثبوته، طریقه، این دو تا با هم دیگه کلمه حجت به دو معناست، گاهی حجت معنی مصدر تشریعه، گاهی حجت معنی چیزی که ما را به مصدر تشریع میرسونه. این دو تا با هم خلط نشه. این چند تا، پس یک، من دارم فهرسوا کلیه ابحاثی رو که علمای اسلام از سر اسلام با او روبرو شدن تا الی یوم هذا، این رو میشه دسته‌بندی کرد. یکش اضافه کردن جمله از مصادر تشریع. عرض کردم اجمالش عرض میکنم در شیعه و علاوه از این در امیرالمؤمنین ابتداعاً چون از زمان علیمون مطرح شد و بعد اولاد ایشان، این مصادر تشریع قبول نیفتاد. خلاصه مطلب اصرار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بر کتاب و سنت، این اصرار بر کتاب ما من شیئه الا و جراتیه کتابان افسانه اشاره به همه این مسائلی که الان به دیج و ازم بردن. خب پس یک راه حل برای مشکلاتی که دنیای اسلام با ظهور شد این بود، این راه حل از نظر شرعی قبول نیفتاد. البته این مشکلش سر این بود که اهل بیت معتقد، یعنی اصرار داشتن رو مسئله وصایت و این که اگر پاره از احکام رو شما نمیبینید چون از راه وصایت وارد شده مشکلتون اون طرفه، دقت کردید؟ اون مشکل اساسی شماست که از راه وصایت وارد نشد. اگر وارد شده بود این مشکل نداشتید. آیه مبارک هم بیزارش که الیوم اکمل تو لکم دینم اون دیگه احتیاج به این مصادر جدید ندارید، نمیخواد رو به مصادر جدید بیارید. از یک طرح این بود، من مجموعه حالا نمیخواستم وارد بحث بشم، اما این به طور کلی اون منظومه فکری که ما اشاره کردیم خیلی مؤثره که شما بدونید اهل سنت مثلا فرض کنید ظاهری ها که اینا در قرن سوم ظهور کردن و مؤسسش هم داوود بن علی اصفهانی است، مثلا 243 25 وفات شد، اینا هم در این جنب مثل ما هستن، اینا هم هیچ مصدر تشریع غیر از قرآن و سنت قبول نکردن. توی میان اهل سنت نادری هستن که با ما موافقن، اینها هم خود ظاهری ها من جمله ابن هست، اینا هم هیچ مصدر تشریعی رو غیر از قرآن و سنت قبول نکردن. البته خصوص اجماع صحابه رو قبول کردن به عنوان کاشف از قول رسول الله که اگر در مسئله روایت نباشه لیکن صحابه اجماع کرده باشن یک شفاعت نه به این معنی، اما اجماعی که ما گفتیم یک شفاعت قول امام اونا یک شفا انقال رسول الله و اما اجماع رو مصدر تشریع نمیدونن، طریق میدونن. روشن شد حجیت اجماع پیش اونا اینه، اجماع و قیاس و رأی و نمیدونم استحقی کل اینا رو ایشون نفی میکنن در همین الاحکام ابن حزم الله رو در ایشون رو برده اینا در این راه اول، راه اولی که رفته شد. راه دومی که رفته شد طرح مسائل اصولی و ریشه‌ای بود مثل اجتماع و نهی اونها، این از قرن اول جست و گلوخته مطرح شد لیکن تقریبا از اوائل قرن دوم ظهور و بروز پیدا کرد، اواخر قرن دوم یه تدوین شد استاد ایلگران هم همین مباحث اصولی که هست راه هایی که هست که در اصول رفته شد. راه سوم اعتماد برای یک مقدار زیادی از اون چیزهایی که ما بعدا به اون قواعد فقهیه گفتیم، خیلی عناوین رو در آوردن، مثلا حرمت و رعانت علل اسم. ببینید مسئله این بود فروختن انگور به کارخانه شراب حرام یا نه؟ خب نسی نداره برگشت به اون مشکل، این نسی که نداره نه در کتاب نه در سنت، گفتن این کار شما مصداق اعانه بر اسم و عدوان از حرام میشه بخواد برکن یک مقدار زیادی از این قواعد مثل المؤمنون عند شروطه، مثل لازر و لازرات، مثل همین قاعده کران عرض کردن اعانه یه مقداری غیر از قواعد اصولی مسائل اصولی به قطعه راه هایی کرد. این راه هم با کم و زیادش اون راه اصولی هم بین اصحاب ما جا افتاد، حالا با یک ترتیبی که بله عرض کردن و راه های به اصطلاح قاعده فقهی هم با یک ترتیبی جا افتاد که حالا اونم یک تفصیل داره که جاش اینجاست. البته این بحث ها همونطور که دیروز ایشون اشاره کردن بحث موضوعی هم بعد اضافه شد که اون بحث دیگری بود، اینا بیشتر بحث حکمی بود. توی مسائل اصول پس سه تا راه اساسی و کلی مطرح شد کلا، یکی مصادر تشریع رو زیاد کردن، یکی مسائل اصول رو آوردن، یک قواعد و عقلایی و عنوان اصول تدوین کردن، یکی هم یک قواعد فقهی رو از روایات و ادله درآوردن طبق او خیلی از مطالبی که حکم نداشت بیان کرده. فروختن انگور به کارخانه شراب سازمان ممنوعه، حرامه، روایت هم نداره، آیه هم نداره، این تحت عنوان اعانت علی الاسم وارد میشه. حالا این بحثاش این قواعد چجور بود؟ البته این قواعد من عرض کردم یک نکته کلی در این قواعد این بود، یک آیا این قاعده از رسول سه تا نکته کلی است، یک این قاعده از رسول الله ثابت هست یا نه، دو معنای این قاعده چیه، سه حدود قاعده چیه. اینم بحث کبروی که همیشه عرض کردیم در روایات اهل بدر این سه جهت بحث هست. مثلا قاعده المؤمن دشوته پیغمبر فرمود نه، خب نشواهده زیادی از اهل سنت قبول ندارن، حتی ابن حزم اینجا قبول نمیکنه المؤمن دشوته. دو، آیا معنای او مثلا چیه؟ وفاش واجبه یا مثلا ایجاد شرط خیال میکنه، خیال شرط میکنه، تخلف شرط میکنه؟ سه، حدودش چیه؟ هر شرطی یجب الوفا به، در روایت ما داره الا شرط، در تعرسون هم هست الا شرطن احل حرامن او حرم حلال الا شرطن خالف کتاب الله. این حدوده، خود دقت میکنیم. پس بنابراین اونی که مجموعه فقه این سلام خدمتون عرض کنیم، وقت در بحث اصول، تا حالا اصولی که مطرح شد، خب طبیعتا هم اصول اثباتی مطرح بود که علا رأس ها الاستصحاب نرز کردیم، استصحاب از اون قرن اول مطرح شد. استصحاب مراد ما از استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه، اون مثال معروف مثلا زن بعد از نقا از حیض و قبل از اختصاب گفتن استصحاب بودون حرمت برکی رو، ادنه گفتن نه استصحاب جا نید. این همین به حل و مجرد استصحاب در شبهات و حکمیه یکی از مسائلی است که از همون قرن اول مطرحه، لکن طبق قاعده که کلارون عرض کردم در قرن اول بیشتر تطبیق فقهیشه، فرع فقهیش آمده. مثلا نمیگفته استصحاب در شبهات و حکمیه جاری، چی میگفته؟ میگفته اگر زن بعد از نفاق و قبل اختصال لایه جزو وفی رو، این لایه جزو یعنی لایه جزو وفی ها، این یعنی استصحاب جاری میشه، فتوا رو میدونن. یا اگر میگفت مثلا من پشت سر خلیفه نماز خوندم که توی لباسش هم قصبی و جایم کلیف قصبی، میگفت نه اشکال نداره، یعنی اجتماع رو نه، میگفت جایز نیست یعنی امتناع. خوب دقت بکنید، پس قرن اول و اول قرن دوم اینها به صورت فتوا آمده که ما، این خیلی نکته ظریفیست که از اون فتوا اعتقاد ما اینه که میشه اثبات و حکم اصولی کرد. از وجه این بحث در علمای مخصوصا متأخر ما نیامده، مثلا قبلش ما نیامده. این خیلی بحث مهمه، چند دفعه هم عرض کردم چون خیلی اهمیت داره، چون الان علمای ما مفصلا در باب استصحاب بحث کردن. خب در شبهات حکمی از قدیم اختلاف داشتن، همون که محل اختلاف بوده از قدیم و بعد اکثر این آقایونه که متأخرن، چون اخباری ها به شدت به این استصحاب حمله کردن، اخباری دوز مخالفی استصحاب، بعد از اخباری ها اصولی ها سعی کرده هر جو درستش بخوره، یعنی افتاد تو قلطک اخباری و اصولی. قالب آقایون اصولی ها قبول کردن، مثل من و آقای خوی قبول نکن بخاطر تا آرازه دارم اونها پینکس جالب میشه معارضه با استعاله میشن، همچون ما در اون مسئله گفتن هم با اخباری هست پینکس جالب میشه. حالا بحث به اون جهت نداریم. معظم آقایون بعدی مثل شیخ انصاری مرحومیزا دیگران استصحاب در شبهات و حکمی قبول کردن. خب روایت هم آوردن که اگر ملاحظه کنم، اما اصلا هیچ کدوم از این آقایون این روایاتی که در باب همین حکم مسئله فقهی هست نیوردن. ما چند تا روایت داریم، نه یکی، که زن بعد از نقاب و قبل از اختصال یجوز و وطوره یجوز. من عرض کردم در قرن دوم و اول هر کی میگفت یجوز و وطوره این استصحاب جا نمیشه، اساس روایت شده هر کی میگفت لا یجوز و وطوره این استصحاب جا نمیشه. الان فقهای ما خوب دقت بکنید، این خیلی باب و منفذ و مفعل باب، حالا قبول و عدم و قبول، الان فعلا جب اینها ها جب موجود در حوزه های ما در این 2300 سال اخیر از این روایت فقط حکم فقهی در آورده هم دقت میکنم، از این روایت حکم اصولی در نیاورده، از این روایت متعدد هم هست. یکی هم از عجایب روزگاه معارض هم نداره، خیلی عجیب که با تحل بگیم، چون قالبا پنشیش داره تایی تو بردش داره که فقط مثلا ظاهر شسته بشه، و اما قوصل کردن در هیچ روال پنشیش داره تا همش میگه اشکال نداره، دقیق فرمودید. پس بنابراین این هم اینجا به این مناسبت آوردیم که این نکته روشن بشه، در قرن اول و دوم اینجور نبود، الان مثلا در حوزه ما ارتکاز دیگری است. من هم اصرار میکنم که شما حتما قبول بفرمایید یا نه، اصرار میکنم که زمینه‌ها روشن بشه، خوب دقت بکنید. مثلا در قرن اول و دوم این نبود که صلات در حریر جزء نهی در عبادت بود، جزء اجتماع رو نهی بود. چرا؟ چون میگفتن پیغمبر فرمود لا تلبس الحریر، از اون فرمود صل، این دوتا نسبتش اجتماع رو نهی روشن صل ولا تلبس الحریر. اما فقهاشون مثل ابو حنیفه، مثل شافعی، اونایی که اجتماعی بودن مثلا اگه در حری نماز خون درست، اونایی که امتناعی بودن گفتن اگه در حری نماز خون باطله. دقت بکنید، نگوشن شد مطلب. پس در قرن اول و دوم در اون جو عمومی اینجوری مطرح بود، به جایی که بحث اصولی بشه فتوایی می آمد. می پرسید که صلات در حری چطوره؟ اگر می گفت باطله، یعنی من غالب امتناعم، مثال خوبی مثلا. اگر می گفت درسته، یعنی من غالب اجتماعم، پس مثل حضرت شازان با مثلا. دقیق می فهمید؟ دقیق کرد. حالا در روایات ما، در روایات امام صادق نداریم از این حضرت رضا داریم لا تسلف الحریر. البته الان فقهای ما این مسئله صلات در حریر رو داخل کردن تو مسئله نهی در عبادت، یعنی حضرت رضا فرمونده چون نهی در عبادت گرفتن. این مسئله در اون زمان در اجتماع نهی بود، نه تو نهی در عبادت. این در روشت رو چی مخواهم بگم؟ یعنی در اون زمان، الان ما میگیم چون حضرت رضا فرمود لا تسلف الحریر، یعنی هم رسول الله این، پس ما اینه میگیریم در نهی در عبادت. حالا پس این مثال معروف، مثال که موضوع نهوش رو مطلب باشه فرمه به این درستن داشتیم سل و لا تسلف الحریر، چون مثال شما خصوص مطلقه، پس این میره تو باب نهی در. الان تو فقهای ما نگاه رو فرمیم لا تسلف الحریر رو همه زدن به باب نهی در عبادت. اما وقتی به محیط فقهی نگاه میکنیم، چون در اون زمان از رسول الله نقل نمی کردن لا تسلف الحریر، دقت بکنید، از رسول الله نقل کردن لا تقربس الحریر. اگر یک فقیهی می گفت لا تسلف الحریر از صلات و فرحیر باطن، چون قائل به امتناع بود نه حدیث از رسول الله بود، فرقی بتونم روشن می شود. اما الان علمای ما همه این مسئله زن به مسئله نهیلات بادن. این برای این نکته است که ایشالا تو مسائل دقت بفرمایید، خیلی مسائل بر اثر گذشت زمان نحوه ترک عوض میشه و فهم اون نکته خیلی مهمه. پس اگر ما باشیم مجرب فقهی، باید بگیم در حقیقت، خوب دقت باشیم خواهیم، در حقیقت حضرت رضا که میفرمون لا تسلف الحریر، حضرت رضا خواهیم بگن ما در شریعت قائل به امتناعیم نه اجتماع. اصلا ناظر برون مسئله میگم هیچ یک از فقهای ما مثلا نه تو اصول اینو آوردن، نه این روایت تو اصول ذکر کردن، نه این چیز استنتاج رو کردن. عرض کردم یکی از نکات بسیار بسیار مهم در روایات ما و در فتاوای عامه که در قرن اول و دوم که قرن فقها هست، اینها مسائل و اصولی رو در ضمن فتاوای فقهی آوردن. عین این کار هم تو روایت اهل بیت شده. تا اینجا درست؟ از اون ور، از اون روایات فقهای ما حکم فقهی هم در آوردن. اینم درست. نقطه اشکال کجا؟ میشه حکم اصولی هم در آورد؟ از این که امام صادق میفرمان یک روز وقتی ها، بگیم که امام صادق در حقیقت ما رو برای استثناء فرشواد حکمی جاری نمیشه، مثل اخباری ها که بعد گفتن، مثل اخباری ها بیرواد تمثل نگردن. خب نقطه پن روشنشون کجای کار مشکله؟ اون نکته اینه الان در حوزه های ما، یعنی وقتی بگم حوزه، نه اینکه این آنی که معاصر بنده هستن، این 300-400 سالی که در اخبار اصولی مثلا شدت پیدا کرده، واقعا اصولی ها این روایت رو آوردن، ندیدم تا اونجایی که من دیدم احدی تمسک به این روایت کرده در باب اینکه استثناء در شواهد حکمی جاری نمیشه، حتی خود اخباری ها. نکته فنیش در حقیقت این بود که آیون اخباری ها و اصولی ها از این روایت حکم فقهی در آوردن، اون حکم اصولی رو در آوردن. به ذهن ما میاد که انصافا اگر ما در اون زمان بودیم، یعنی اگر ما در اون زمان امام صادق بودیم اوائل قرن دوم، به ما میگفتن که امام صادق فرمود یه روز وقتی ها، میفهمیدیم که امام صادق استصحاب رو جاری کنیم. اگر میفهمیدن لا یه روز بودیم که استصحاب جاری کنیم. اما فقهای ما بر این اساس که مسئله در فقه، یک، دو، چون ائمه علیه السلام کلام رسول الله نقل می‌کنند، گفتن احتمال داره همین مسئله به ذات ان رسول الله رسیده، نه رو قاعده استصحاب جلب بوده. دقت می‌کنید؟ چا شاید این اهل سنت این نسل، چون اهل سنت تو مسئله نسل ندارن، همه رفتن فقط رو استثناء و عدم استثناء. اینا میگفتن شما از کجا میگین روایت اهل بدعت رفته باشه رو استثناء و عدم استثناء؟ این ممکن است این نسل فقط نقطه فنی شده نسلی از رسول الله بوده که به یک روز وقت بودن. بله فقهای اهل سنت جبه اهل سنت این بوده که رو مسئله استثناء. علایه که به ماکان من یه مقدار میخواستم توضیح بدم محیط و جنب فقهی که در زمانهای مختلف میشامد. پس محیط فکری این بود که خیلی از احکام در قرآن نیامده، در سنت نیامده، روشن بود. این نیامده مفروغ العین بود، این نیامده این مفروغ العین بود. حالا که نیامده چه کار باید بکنیم؟ تقریبا مشهور الا القلیل ذهبو به براءت اولایون. حالا البته مثلا بیشتر اونی که براءت توش دیده میشه میخوره به نفی به اصطلاح میخوره به نفی به اصطلاح الزام، میخوره به لاحرنج، لیکن در واقع بعضی هاشون هم میخوره که نه اون دقت بکنه. میگفتن در جایی که نسی وارد نشده حکم الهی هست، دیروز عرض کردم در کتاب آمدی نه، لیکن این حکم الهی جوریست که اگر فقها ها زحمت بکشن ممکنه بهش برسن. خیلی در این زحمت هم یعنی چه؟ یعنی اشتهار. اشتهار یعنی چی؟ یعنی به مشابهاتش و به نظائرش و به ابواب مختلف و به جاهای مختلف و به ارتکازات و حالا به تعبیر بنده جمع جورش فضاسازی. این فضاسازی دقیق بشه یعنی اون مقدار رو که شارع بیان کرده جوریست که به این حکم هم میشه رسید. خوب درک بکنید این یک تر. یه تر دیگه این بود که اصلا نیست این چیز، که این چیزی نیست که با فضا سازی بهش برسه. و این ابن حزم همش استدلالش اینه ما فرق نافل کتا اونو میشه. ابن حزم همه رو ارجاع به یک معنی بگه، چون که ابن حزم تصریح میکنه حدیث صحیح ایشون میگه حدثنا ما حدثنا عبد ما رواه عبد عن عبد عن عبد، این حکم کتاب رو داره اصلا اون در بباید بود نعم کنه انا نحن از دل نرده کمی آیه رو میاره میگه ما یرویه عبد عن عبد عن عبد این مصداق انا نحن از دل نرده کنان لهو لها بکوف، که اصلا این شدیدترین مبنا در حجر خبره. که خب به نظر ما اگه نقل میکردن اگر میگفتیم خیال میکنیم مثلا این خیلی باطله دیگه، خیلی واقعی هم باطله، اما قائل داره، همین باطل هم قائل داره. لذا ایشون معتقده که نیست و واقعا هم نیست، و لذا نتیجهش اینه شما به قیاس و اجماع و استحسان و شورا و این رو هم بی خود نریم، فایده داره چیزی که نیست و من در طلب نانم شده بره چرایی چیزی که نیست، اون که نیست برای چی دنبالش داریم میدیم؟ اون مقداری که در کتاب و سنت همین حکم الله واقعیه، هر چی هم نیست دیگه نیست واقعا. شما خودتون رو خسته نکنید از راه قیاسینا به چیزی نمیرسید، اینا همه باطل است و بی اساس. خوب دقت کنید پس تصویر مطلب رو دارید، تصویر کیفیت کار رو نیست، وقت نیستش هم مطلقا ها، مثلا ایشون که خیلی مثلا ایشون یه نه هست خیلی به قول ما مولانا قطیه، مثلا در باب روزه معتقد همون که در روایت که جماع اون مفطره کفاره هم داره، مفطره بودشن کفاره، اما اگر قضا خورده هم در ماه رمضان آب خورده هم این کفار نداره. اگر روایت در خصوص جماع آمده میخواییم تعدیل بکنیم به مطلق مفترات، این قیاسه، چونشون بیش باشه قیاس ما قبول نداره. روایت فقط یکی، اونم در مورد جماع، در مورد اکل و شرب و بقیه امور هم ما دلیل نداریم، پس کفاره نداره. کفاره همونیست که پیغمبر فرمود، غیر از اون بگیر اخ در نتیجه خیلی افعال رو جایز میدونه اصلا مثل استمنان هم تصریح میکنه به جوازش میده این نداری منی رو پاک میده، خیلی اوضاع عجیبی داره، خیلی عجیب غریب داره خیلی این آقا یک چیز غریبی داره مراجعه به کتابش بله واقعا حلال میدونه. حالا من و البته این هست ابن حزم دائما کل آراء ظاهری ها نیست، چون گاهی اوقات میگه بده بده ابو سلیمان، ما داشت از ابو سلیمان امام مذهبشون داود بن علی اصفهانی، چون داود به اصطلاح کنش ابو سلیمان بود، لیکن بعضی ها با امامش هم مخالفت میکنه، اینجور نیست حالا مثلا حرف امامش هم دائما گوش بکنه، و خیلی هم نمیدونم چیه دیدین یا نه خیلی هم تنده، یعنی ما کم کسی داریم در میان اهل سنت اون به مثل ابو حنیفه و مالک و شافعی امانته تندی میکنه، خیلی انصافا قلم تندی داره، معروفه دیگه، میگن قلم به اصطلاح ابن حزم از شمشیر حلاج کیست در حجاج میکنه، شمشیر حجاج خیلی بد قلمه، خیلی تنده، خیلی شدید اهانت میکنه به ابو حنیفه شافعی ما همه یکی دو تا نیست که چرا که اینا باطل است و نامله سعده شاهد اون کتاب ولا سنه ولا کلام علای کیف مکان یه تفکر مخصوص انصافا هم کسی بخواد دنبال اون اساس و برایی که این تصور کرده بره همون نیست که در آمده یه چیز عجیب و غریبی در آمده علای کیف مکان من وارد این بحث تو این ریشه بحث چی حالا من البته این ریشه مقداریش توی استرکیز ریشه این بحث چیه؟ ریشه این بحث دقت بکنیم در میان مسلمان ها از سر اول چیزی به نام کتاب و سنت مطرح بوده. این که حقیقت سنت رسول الله، این که پیغمبر اکرم چیزی زائد بر کتاب آورده، این مسلم بوده. در تفسیر سنت چند بار عرض کردم اختلاف بوده. عده از اهل سنت شاید شایعشون این بوده که سنت پیغمبر در قرآن هست، ما نمیفهمیم پیغمبر بوده، پس سنن هم کلن برمیگرده به کتاب، ما نمیفهمیم و لذا این رو ازش تعبیر میکنم به وحی بیانی، وحی غیر از تشریعی. پیغمبر اکرم یک وحی بیانی هم داشته و اون این عبارت این سنن بیانی. اونی که در روایات ما آمده که سنن جعل خود رسول الله ان الله فوز الیه امر دینه، پیغمبر حق جعل و تشریع داشتن. البته در عده از روایات ما زیربنای این دوتا به اینجور توضیح داده شده که در شب مبعث خداوند متعال ما بعث نبیه و حتی استکمله بود. حالا این استکمال چیه؟ ما درست ازر نمیاریم. خداوند متعال این نفس مبارکه خودش که نفس عرض موجود در آواز رجل وجود بوده این رو استکمال داد. نتیجه این استکمال دو چیز شد، یکی این که جمیع ما یحتاج الیه البشر الى یوم القیامه در جمیع نقاط عرض به جمیع افراد انسان به جمیع زمانها و جمیع فرهنگها اون چی که احتیاجی به وحی داشته باشه توسط رسول الله بیان به قدر رسول الله حفاظه، اون چی که احتیاجی به وحی داره. دو اون چی که نیاز به وحی خاص الهی نداره خود پیغمبر تشریع میکنن، این به این صورت شد که خداوند متعال تمام مصالح امت رو تا روز قیامت در مقابل رسول الله قرار داد. نفس پیغمبر دو توسعه پیدا کرد، یکی ترقی جمیع و جمیع وحی سابق و لاحق الی یوم القیامه، یکی هم اطلاع و اشراف نفس رسول الله بر جمیع مصالح العباد و البلاد الی یوم القیامه. این اطلاع دوم منشأ سنته. خوب دقت بکنه، پس اجمالا جمیع مراتب وحی به این قرار داده شد، دوم جمیع مصالح هم برای این منکشف شد. چون منکشف شد مثل عقل نظری، طبق این عقل نظری پیغمبر جعل سنت فرمود، اون وحی هم که حسابش معین، پس دو تا هر دو برمیگرده بشن مبعث با این تفسیری که داده شد. این روایات متعدد عرض کردن، اولین نوشتاری که ما در اینجا داریم کتاب بسار درجات صفار، دو تا باب در باب تفیض به رسول الله آورده، نیمچه بابم تفیض ائمه، خیلی روایات ما در دو تا باب. بعد از ایشون مرحوم کلینی اون هر سه باب رو تلخیص کرده باب ماجاء فی تفیض الی النبی و الائمه که یه مدارش از صفار مداشم توی ده. یعنی روایات با روایات صفار یکیه و بعدها هم یه مقداری از این روایات در کتاب اختصاص شیخ مفید آمده، این مصادر قدیمی ها فعلا مصادر حدیثی است، حالا مباحث کلامیش و اصولیش جای خودش. صحبتی که در اینجا هست، این مقدمه مطلب، صحبتی که در اینجا هست، پیغمبر اکرم در طی 23 سال اون چه که راجع به وحی بود بیان کرد، اون بخش اول اون چه که مربوط به وحی بود، این بعضی آزم بودن که چند سال دیگه که جلد دوم مقارن میشن اون خلاف داره بود الیوم اکمل زده کنگیم. پس اینطور نبوده که پیغمبر ناگهانی، ادهی از غربی رو دیدن نوشن پیغمبر ناگهانی میخواست هنوز احکام بدن کنگی تو پوت، نه الیوم اکملت لکم دینکم خیلی صریحه در این که اکمال امر شده. این قسمت خیالمون راحت شد. مون قسمت دوم که سنت بود، دقت کنید، اهل سنت گفتن در ضمن این 23 سال هم تمام این سنت بیان شد، همچنان که تمام وحی بیان شد. خوب روشن شد. لذا اگر ما بعد از این 23 سال مطلبی دیدیم که در وحی نبود و در سنت نبود، این واقعا صفر کار میکنه. اونی که در روایات ما آمده، خوب دقت بکنید، که نه سنت تمام نشد، پرونده سنت بسته نشد، یه مقداری از این سنت توسط امیرالمومنین برقرار شد، که ما احتمال دادیم معنای تفویض ان الله فوض العلم مراد اینه، تأخیر بیان تشریع خاص رسول الله باشه. این چون مفصلا در مقدمات بحث تعارض متعرض شدیم، بگیدیم اونه پیلن اینجا اونجا مفصلا چند جلسه صحبت کنیم. اون وقت نسل شیعه بنابر این شد که سنن و نبی خوب دقت کردیم، به اون 23 سال ختم نشد. پس این زیربنای اصولی ما با هم دیگه تو براعت معنوش از کجا خرابی پیدا کرد؟ آیا سنت مثل راجع به وحی ما حرفی نمیزنیم با هم؟ الا اون کسانی که قائل به تحریف کتاب هستن. سنت در این 23 سال تمام شد، این رأی اهل سنت. بعد از اون دیگه نفی حکم واقعا، یا نه این سنت در 23 سال تمام نشد، امیرالمومنین برام فرمودن، امام باقر برام فرمودن، امام صادق، حتی بعضی از سنن کاملا واضح تو همین توقیات همیری از امام زمان آمده، تو ما نوبت داریم از امام صادق اجمالا که مثلا بقر و نحس و مقدر نماز خونده نشد، لیکن تصریحش تو روایات همیری از امام زمان، این پس اون سال حدود اصلا من با مثال 300 مثلا 290-300 خیلی عجیبه. پس در سنت بسته نشد. در میان شیعه هم من فکر میکنم کسانی که مثل مرحوم ابن ادریس برای اجاره میکردن، اینا هم شاید چون خبر واحد را قبول نداشتن، تصورشون این بود که سنت هم توسط رسول الله تمام شد. دقت میکنیم؟ لذا اگر دقت میکنیم ببینیم بعدها مثلا بعد از ابن ادریس و 4-5 قرن مرحوم مولا محمد امین استرابادی به ایشون حمله میکنه که این اساطیر البراءه مطابق است با تفکرات اهل سنت. راست هم اون اساطیر البراءه مطابق است با تفکرات روشن تا اینجا روشن. پس اصل مطلب به اینجا برمیگرده که مشکلی، لذا آقایان اصولی های بعد از مرحوم استرابادی سعی کردن بگن نه، ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم ولی بگیم پرونده سنت بسته نشده. مدعا چی شد؟ مرحوم استرابادی میگه حالا که قبول کردیم پرونده سنت بسته نشده، هنوز اون پرونده تا حضور ظهور بقیت الله ادامه داره، پس شما احتیاط بشون دیست بزن و زهری بود، پس احتیاط بکنیم. آن اصولی ها بودن گفتن نه، ما حتی اگر برنامه رو بر این بگذاریم که پرونده سنت بسته نشده دقیق بکنیم. چرا؟ چون ما از راه عدم حکم نمیریم، از اون راه نمیریم که سنی ها رفتن، از این راه میریم که میگیم عدم وصول به ما نرسیده. پس یکی عدم حکم شد براعت، یکی عدم الوصول براعت باشن شد. پس اون چی که ما از قرن 12 به بعد بعد از اخباری ها توسط مرحوم وحید بهبهانی داریم به نظرم خیلی کامل روشن شد. اینا آمدن طرح جدیدی رو از براعت دادن، این برای که چند دفعه تا حالا گفتیم، اون طرح جدید این شد ما براعت جاری میکنیم با عدم وصول، نه عدم ثبوت، نه عدم وجود حکم در سنت در کتاب. سوال اینه الان، آیا ما می توانیم براعت جاری بکنیم با عدم وصول ولو پرونده سنت بسته نشده و الان در اختیار بقیت الله ده؟ البته من فکر می کنم اون اگر آن مراجعه کرده به نظرم جایی دیدم یا حالا مجلسی کسی صحبت کرده تو ذهنم نیست، در میان شیعه هم هستن کسانی که میگن پرونده سنت با غیبت صغرا تمام شد. اینم مطلب اونا تا شاید نشیده باشه، در حقیقت پرونده سنت در سال 10 هجری 11 هجری بسته نشد، در سال 329 که مثلا دیگه تمام شد، 25 تمام شد، دوران غیبت صغرا پرونده سنت اونجا تمام شد، چون عده زیادی از سنت توسط امیر و مومین امام صادق و حتی تا بقیت الله تو تولیات هم گرید بقیت الله میدونه. یعنی اینا میگن که ائمه علیهم السلام با این که در فشار بودن و با این که گرفتاریاشون زیاد بود، نحوه ای کار کردن جمعی امایت تاجو علیه ناس نسنده بیان شده. لیکن مشکل چیه؟ جاهای متفرقیه، یه ریزش یک ذره شکر یک ذره شکر. ما اگر با همین کتاب وسائل بخواییم بریم نمیتونیم پیداش بکنیم، اما اگر یک احاطه دیگر به روایت اهل پیت پیدا بکنیم بالاخره ریز ریزش جاهای مختلف آمده. صاف نیست که الان جلو ما باشه، این هست، این رو قبول داریم، با مثل کتاب جواهر و وسائل پیدا نمی کنیم. اما اگر احاطه به روایت اهل پیت پیدا بکنیم خیلی جا اون کسی رو باید در باب طب باشه، توش نیم سطرش حکم فقهی داره. دقت کردیم؟ الان من تو ذهنم نیست، اگر شما هاشید من تو ذهنم سه قارش کیه، تو ذهنم هست که چیز دیدم آدم که ما هم بگیم سال 325 که اینم قبل از ابن ادریسه، اصولا پرونده سنت پیش شیعه هم بسته شد. دقت بکنیم؟ البته فقط فرقش با اهل سنت اینه، اهل سنت برای مراجعه به نصوص کارشون آسانه چون نصوص محدود دیگه، ماها علمای شیعه برای مراجعه به نصوص کارشون مشکله چون خیلی پراکنده شده و خیلی جاهای مختلفیه. لیکن اگر صبر بکنیم و دقت بکنیم و عمر بگذاریم تمام منصوصه، غیر منصوص نداریم. اینم یک رحل و صلی اللہ علیه و سلم نبیه فرورشون.